بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دو انجمن ژئوپلیتیک و علوم سیاسی که این جلسه را تشکیل دادن و این فرصت را در اختیار من قرار دادن که خدمت شما باشم و در مورد یکی از موضوعات اساسی که امروز با امنیت ملی ما، اسلام، هویت ما و موقعیت منطقه‌ای ما ارتباط بسیار عمیقی پیدا کرده با هم صحبتی داشته باشیم. به نظر من آقای موجانی به درستی اشاره کردن، داعش یک گروه نیست، یک گروه تروریستی به معنای سازمانی نیست، بلکه یک جنبش است، دارای ایده و تفکری هست، نه خودشون شاید یعنی این تفکر، ولی بنیانهای فکری دارن، محصول تحولات تاریخی هستند، محصول رفتار دولت ها هستند، دولت های داخل منطقه، محصول تحولات اجتماعی هستند که برای شناخت این باید بهش توجه کرد. من برای اینکه بحثم یک چارچوب منطقی داشته باشه، به هر حال دو تا انجمن علمی هستند، سعی کردم مباحثم رو در چهار محور طرح بکنم. یک چارچوب مفهومی خدمت شما رو فهم کرد به صورت خیلی مختصر، اشاره خواهم کرد به وضعیت منطقه و شکلگیری داعش و در نهایت پیامدهای داعش را سعی میکنم توضیحی ارائه بدم. در کتابهای دانشگاهی آکادمیک معمولاً خاورمیانه را با واقع‌گرایی و قدرت همسان میدانند و سعی میکنم این که اصطلاحی که الکس بلامی به کار میبره میگه که در خاورمیانه واقع‌گرایی موج میزند. واقع‌گرایی به معنی این که قدرت از لوله تفنگ برمیخیزد، یعنی دولت تعیین کننده است. ولی تحولاتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده به نظر میاد که این رویکرد رو کم و بیش مورد خدشه قرار داده و احساس میکنم که باید یک چارچوب مفهومی یا رویکرد نظری عمیق‌تری داشته باشیم. همین داعش رو که امروز من بحث خواهم کرد سعی میکنم که این رویکرد رو طرح بکنم. به نظر من یک نگاه هویتی باید به منطقه داشته باشیم در کنار واقع‌گرایی که نباید نادیده گرفت. قدرت اساس تقسیمات منطقه‌ای است. قدرت ابزاری است برای کنترل رفتار و اعمال نفوذ در منطقه. قدرت همچنان در خاورمیانه تعیین کننده است. به خاطر همین هم شما میگید که بیشترین خریدهای تسلیحاتی جهان تو این منطقه است. اگر قدرت نظامی رو به عنوان آخرین نماد قدرت یا ملموس‌ترین و عینی‌ترین نماد قدرت تلقی کنیم، خریدهای نظامی در اینجاست. بیشترین منازعات در این منطقه رخ می‌دهد و نشان دهنده این است که رویکرد قدرت جایگاه والایی دارد. ولی به نظر من این گویای تمام واقعیت‌های منطقه نیست. منطقه متأثر از هویت‌هایی است که به این قدرت و به این نوع رفتارها شکل می‌دهد که باید به این هویت‌ها هم توجه کرد. که من سعی می‌کنم که تو اینها برخی موارد اشاره بکنم. از جمله به نظر من اون چیزی که تو مباحث هویتی باید به منطقه توجه کرد عقب ماندگی در منطقه هست. مذاهب، اقوام و ادیان متعدد که در این منطقه وجود دارند که این هویت‌های متفاوت منجر به بلوک بندی های قدرتی متفاوت در منطقه و در مواردی دگرسازی های خیلی خشونت آمیز می شود که باید به اینها توجه کرد و که من فهم کنم. سوالی که می خواهم بپرسم در وتر بکنم و بهش پاسخ بدم این است که برای شناخت محیط این منطقه باید به چه مؤلفه هایی توجه کرد. به عنوان این که مؤلفه های اثرگذار بر تحولات منطقه، منطقه هم بیشتر نظرم همین منطقه شامات هست، در واقع عراق و سوریه و به نوعی لبنان و اردن و عربستان، اینا که در واقع به نوعی غرب منطقه ما هستن. به نظر من 7-8 من عامل یادداشت کردم که خدمت شما به صورت تیتروار بیان میکنم. مؤلفه‌های قومی مذهبی هست که در اینجا ما حداقل 3 دین بزرگ جهان را شاهد هستیم که پیروان خودشون را دارند. اینجا جهان اسلام مرکزیت داره، بیشتر مسلمان هستند. در دل مسلمانان شیعه و سنی دوتا به اصطلاح گرایش اصلی هستند. در دل هر کدوم از اینها آیه موجانی اشاره کردن چقدر هست، و در بحث داعش من سعی میکنم که به این سلفی ها در دل سنی ها اشاره بکنم. اعراب هستند، فارس ها هستند، ترک ها هستند و اسرائیلی ها هستند. یعنی اینها عملا جزء به اصطلاح هویت هایی هستند که در این منطقه شکل گرفتند. البته در دل هر کدوم از اینها باز شما قومیت های متعددی را می توانید ببینید. مؤلفه دومی که در این منطقه تأثیر گذار است ایدئولوژی هست. حداقل به شکل اگر تاریخی بخوام بگم، ما در منطقه یک نظام های سیاسی سنتی داشتیم، هم از اینکه خلافت بود، امپراتوری بود و امروز پادشاهی هایی هستند که همچنان تلاش می کنند که برجا باشند و حکومت بکنند. ولی ایدئولوژی های متعددی وارد شدند که این ایدئولوژی ها در واقع پویش های منطقه‌ای را شکل دادن. اولیش ملی‌گرایی عربی هستش که آقای موجانی اشاره کردن در مقابل ترک های عثمانی به نوعی. ملی‌گرایی عربی، ملی‌گرایی به هر حال مستحضر هستید که از اروپا اومد ولی به هر حال در جهان عرب یک شکل خاص خودشو گرفت و تونست در واقع به دولت‌های ملی عربی شکل بده. در این حال در درون خودش پارادوکسیکال هست. از یک طرف ما میگیم دولت ملی، از یک طرف میگیم جهان عرب. این پارادوکس در دل همین جهان عرب وجود داره که باید بهش توجه کرد. به خاطر همین هم است معمولاً ما رهبری جهان عرب یکی از مواردی است که تو اینجا مطرح می‌شود. سوسیالیسم دومین ایدئولوژی بود که وارد منطقه شد. یعنی ما شاهد شکلگیری گرایش هایی هستیم که به نوعی چپ هستن، اهم از معمر قذافی در نظر بگیرید، دو تا حزب بعثی که در سوریه و عراق روی کار اومدن یا در یمن روی کار اومدن، اینها گرایش هایی بودن که چپگرا بودن، تو منطقه شکل گرفتن، حکومت هایی را در اختیار گرفتن، ولی تحت تأثیر پویش های داخلی همین جوامع به نوعی یک سیر و تحولی هم داشتن. به خاطر همینه که شما میبینید که معمر قذافی میاد به سمت اسلام گرایش پیدا میکنه، یا صدام در دوره جنگ ایران عراق خیلی راحت الله اکبر اضافه میکنه، شعائر مذهبی رو وارد میکنه و تلاش میکنه از اون سوسیالیسم یه نوعی فاصله بگیره و به سمت، یعنی ملغمه ای از ملیگرایی عربی، سوسیالیسم و اسلامگیرایی را شما می توانید تو این حداقل حکومت ببینید. در این حال اسلامگیرایی یا اسلام سیاسی یا اسلامگیرایی است که به نظر من در جهان اسلام با انقلاب ایران متولد شد، البته به شکلی که حکومت را در اختیار کرد، و الا ریشه های این گذشته تاریخی طولانی دارد که باید بهش توجه کرد. ولی به مفهومی که حکومت را در اختیار بگیرد در ایران بروز کرد، و زمانی که ما در اوج به اصطلاح اسلام سیاسی بودیم و کم کم تثبیت شدیم، این اسلام سیاسی به کشورهای عربی سرایت کرد و در اونجا رشد کرد. البته اونا ریشه های خاص خودشون هم داشتن که من سعی میکنم بهش بپردازم. اگر سومین ایدئولوژی، چهارمین ایدئولوژی که بهش بپردازم لیبرالیسم است که به نظر من میتواند در قالب جمهوری خواهی، دموکراسی خواهی و یا به هر حال ویژگی های مثل برابری زن و مرد یا حقوق بشر، مواردی که به هر حال تو دل لیبرالیسم بیشتر برجسته شده، این امروز به عنوان یک گفتمانی تو خاورمیانه حضور داره، تأثیر خودشو میذاره. ما تحولات را برای اینکه بتوانیم درک بکنیم باید به این گفتمان‌ها یا ایدئولوژی‌ها توجه بکنیم. در دلیل همین ها هم در واقع این حکومت های سنتی هستن که سعی میکنن با همه اینها به نوعی مقابله بکنن. یعنی اگر شما نماد عربستان رو در نظر بگیرید، از یک طرف میخواهد هم با سوسیالیسم مقابله کنه، هم اسلام سیاسی رو طرد میکنه، هم با ملی‌گرایی عربی به نوعی مشکل داره و هم با لیبرالیسم مشکل داره. یعنی همه اینها رو میخواهد طرد کند و اون نظام سنتی خودش را داشته باشد. به خاطر همین گفتمان‌های متفاوت ما دارای نظام‌های سیاسی متعدد تو منطقه هستیم که خود این نظام سیاسی هم ناهمگون هستن. ناهمگونی نظام‌های سیاسی موجب تنش‌ها و درگیری‌های خاص خاورمیانه هستش که فکر می‌کنم که باید برای درک و فهم منطقه بهش توجه کرد. چهارمین مؤلفه‌ای که به نظرم لازم هست بهش اشاره کنم مناقشات سرزمینی هست. این مناقشات سرزمینی در خاورمیانه کم نیست. سابقه استعماری در منطقه و عدم شکلگیری دولت‌های ملی بر پایه ملیت‌ها و قومیت‌ها موجب تنش دائمی در منطقه شده است و این تنش دائمی به هر حال در رفتار دولت‌ها قابل مشاهده است که به نظر من نیازی به توضیح نیست. مداخله‌گران فرامنطقه‌ای هستند که ما باید برای درک تحولات منطقه بهش توجه بکنیم. دولت‌های استعماری در نظر بگیرید، قدرت‌های بزرگ و امروز آمریکا و روسیه و اروپایی‌ها هر کدومشون در پی آن هستن که در منطقه نفوذ بکنن و منافع خاص خودشون را تأمین نمایند. انرژی به عنوان یک مؤلفه است که باید بهش توجه کرد. امروز ما نفت و گاز را داریم که موجب جلب نظر قدرت‌های فرامنطقه‌ای شده و یک منشأ اختلاف در منطقه وجود دارد و اون آب است و کمبود آب، بهتر است بگم کمبود آب میتواند منازعات آینده در منطقه را شکل بدهد که به نظرم باید بهش توجه کرد. شکاف فقر و غنا، دارا و ندار است که در جهان عرب گسترده است. اگر شما نگاهی به کشورهای حاشیه خلیج فارس اندازید، اینها کشورهای ثروتمند منطقه هستند. کشورهایی مثل سوریه، اردن، مصر همواره از اینها میخواستند و میگفتند اگر شما عرب هستید، ما را برادران عرب میدونید، چرا ما باید فقر و فلاکت زندگی کنیم و شما در ناز و نعمت؟ همیشه این همواره سوالی بود که و حتی به نظر من موقعی که شورای همکاری خلیج فارس شکل گرفت 1982، عملا شورای همکاری خلیج فارس یک جامعه برونگذار بود. هدفش این بود که کشورهای ثروتمند خلیج فارس را دور خودش جمع بکند، کشورهای دیگر عرب را کنار بذارد تا اونا ادعا نکنند که از اون ثروت به ما هم بدهید. و این عملا هم ابزاری برای نفوذ است، هم عاملی برای اختلاف و در این حال عاملی برای حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای. و در این حال بدون اشاره به منازعه عرب اسرائیل نمیتوان مسائل خاورمیانه را توضیح داد، درک کرد که به نظر من این مسئله از 1948 که شکل گرفته همچنان به عنوان یک مؤلفه پویا و تأثیرگذار در تحولات خاورمیانه هست که باید بهش توجه کرد. اگر این مؤلفه ها و اون چارچوب را در نظر بگیریم، من فکر میکنم میتوانیم یک وضعیتی را در منطقه ترسیم بکنیم که این وضعیت منطقه‌ای را من در قالب 4 تا بلوک طرح کردم که این بلوک ها را شخصا این عناوینی نیست که خودم گذاشتم. بلوک هویتی قدرتی ایران، یعنی اگر تو این نگاه کنید ویژگیش این است، عمدتاً شیعی هستند، انقلابی هستند، مخالف حضور غرب در منطقه هستند و در این حال در قدرت‌های فرامنطقه‌ای گرایش به روسیه دارند. اگر از اعضای اون نام ببریم، در رأس اون ایران هستش، دولت شیعی در عراق هستش، بشار اسد در سوریه هستش و به نوعی حزب الله در لبنان و در مواردی به تناسب و نیاز این حماس هست که چه نقشی را در این ایفا می کند، وارد می شود یا خارج می شود. این در واقع بلوک هویتی و قدرتی ایران است که در ایران از عنوان محور مقاومت یاد می کند. دومین بلوکی که به نظر من باید بهش توجه کرد شورای همکاری خلیج فارس است. کشورهای ثروتمندی که در حاشیه جنوب خلیج فارس قرار دارند و این بلوک قدرتی و هویتی را عربستان رهبری میکند. اگر نگاه بکنید حتی تو ویژگی ها و رفتار فردی اینها با عرب های دیگر ما تفاوت میبینیم. اینا همیشه لباس عربی میپوشن، دشتاشه میذارن سرشون، خلاصه اصطلاح چیزی که میگن عرب تر از عرب ها هستن، در حالی که ما شاه حسین قبلا بود پسرش عبدالله. شما کشورهای یا مصر، رهبران مصر اینا رو نگاه کنید، عموما کت شلوار میپوشن، کراوات میزنن و این در واقع این کشورهای حاشیه جنوبی ایران، حاشیه خلیج فارس به نوعی در رأسشون عربستان هست، بسیار ثروتمند هستن، در درون خودشون اختلافاتی با همدیگر دارن، اهم از اختلافات مرزی و سرزمینی تا اختلافات به نوعی سیاسی مثل قطر و عربستان. شما نمیتوانید الان این دوتا گرایش را نادیده بگیرید. در این حال سنی هستند، گرایش به وهابیت در دل این بلوک قدرت بیشتر هستش. سومین بلوکی که به نظرم باید بهش توجه بکنیم بلوک ترکیه هست، که البته من اینو با یه مقدار تساهل به کار میبرم، شاید بشه بهش گفت بلوک اخوانی، که ترکیه به نوعی حزب عدالت توسعه رهبری اون رو بر عهده دارد. زمانی که اخوان در مصر روی کار اومدن متحد فکری اونها بودند و در سوریه ارتش آزاد به نوعی در ارتباط با این بلوک عمل میکند و از حمایت غرب برخوردار است و در این حال کم و بیش اسرائیلیان تمایل به این بلوک دارند. بلوک اسرائیل هست که به نظر من چهارمین بلوکی هست که باید بهش توجه کرد، اینم با تساهل میگم، و در این حال اسرائیل شاید نتوان بلوک گفت به خاطر اینکه تنهاست، تنها قدرت تو منطقه هست، ولی متحدان فرامنطقه‌ای بسیار قدرتمندی دارند که این متحدان فرامنطقه‌ای در واقع با جمع اونها من به عنوان بلوک یاد میکنم، که اینها ویژگی‌های فردی دارن، در داخل خودشون به هر حال نظام دموکراتیک هست، در رفتار با خارجی‌ها بسیار به نوعی از یک هویت متفاوت متأثر می‌شوند. اونا اسرائیلی‌ها خودشون رو اصلا همجنس منطقه نمی‌دانند و در هویت سازی موقعی که دیگر می‌کنند، یعنی هم جهان عرب رو هم فلسطینی‌ها رو هم اسلام را به نوعی دیگر خودشون تلقی میکنن. در این حال در این منطقه که توضیح دادم دولت‌های متعددی هم هستن که یه حالت شناور دارن، که در واقع برای عضوگیری بین این بلوک‌ها در حرکت هستن، متأثر از عواملی که به هر حال به فرایندهای منطقه شکل میدن. به نظر من در منطقه سه مسئله عمده ما داریم، که این سه مسئله عمده در شکلگیری داعش مؤثر هستن که باید بهش توجه کن یا ویژگی های منطقه‌ای هستن. اولیش به نظر من خلای قدرت در منطقه هست. اگر بخواهم یک چارچوب به اصطلاح نظری نزدیک برای این تحلیلم اختیار بکنم، خلای قدرت در منطقه هست. این خلای قدرت در منطقه در سه قالب بروز پیدا کرده. اولیش عدم تمایل آمریکا به درگیری در منطقه است. مستحضر هستید که آمریکایی‌ها بعد از 11 سپتامبر با تمام وجود و توانشون وارد منطقه شدند، ولی جنگ فرسایشی بعد از اون پیروزی اولیه و برپاسا آمریکایی‌ها را از چنین ورودی پشیمان کرد. یک بحث کلیدی تو آمریکا و محافل اصطلاح آکادمیک اونها وجود داره و البته یک بحث قدیمی هم هست، یعنی که ورود به جنگ راحت است، یک استراتژیست دقیق آن است که خروج از جنگ را بیندیشند. آمریکایی‌ها در مورد خروج از جنگ اندیشه‌ای نکرده بودند. و این باعث شد که یک جنگ فرسایشی گرفتار بشوند، هزینه های بسیار سنگینی متحمل بشوند و حتی به اصطلاح همحزبی های بوش هم در نهایت 2008 از بوش و سیاست های اون در عراق حمایت نمی کردن. نقد بسیار سنگین و جدی اوباما به این سیاست وارد کرد و اون این بود جنگ در افغانستان ضروری بود و جنگ در عراق یک جنگ غیر ضروری. این اصطلاحی بود که اوباما به کرار تو مبارزات انتخاباتی 2007 و 2008 بیان میکرد. با چنین سیاستی آمریکا موقعی که اوباما پیروز شد هدفش چی بود؟ هدف اولش خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه بود. این خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خلای قدرت را در منطقه شکل داد. در این حال برای ما یه فرصتی فراهم کرد. صدام سرنگون شد. جمهوری اسلامی در عراق به بازیگر موثری تبدیل شد، در منطقه نقش موثر خودش را ایفا کرد، ولی این خروج نیروهای آمریکایی با هیچ کدوم از این قدرت‌ها قابل پوشش نیست. اضافه کنم برای این خروج در واقع یک سیاست جدیدی هم 2012 در واقع تحت عنوان گرایش به آسیا تحت کردن و این خروج یا این خلا را تقویت کرد. آمریکایی‌ها تو راهبرد نظامی 2012 که منتشر کردن اعلام کردن اولویت ما دیگر اروپا و خاورمیانه نیست، اولویت ما شرق آسیا است و هدفشون این شد که نیروهای خودشون را از اروپا و خاورمیانه به تدریج کاهش بدهن، خارج بکنن و در واقع در شرق آسیا تمرکز کنن. اگر نگاه بکنید 2011 عملا پایان نیروهای نظامی آمریکا در عراق است و این خلا به نظر من در منطقه شکل می‌گیرد. این خلا با یک رویداد دیگر تکمیل می‌شود و اون اعتراضات اجتماعی و سیاسی در جهان عرب است که از تونس شروع شد، 2011 شروع شد و تا کنون به نوعی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. حداقلش اگر بخوام بگم مهمترین تأثیرش این بود که تونس کلا حکومتش از بین رفت، لیبی به عنوان یک کشور به نوعی بازیگر مهم در منطقه از بین رفت، مصر نقش اصلی را در جهان عرب بازی میکرد، حکومتش سرنگون شد، یمن دچار مشکلات عدیده شد، بشار اسد در واقع تو سوریه موقعیت خودش را از دست داد. اینا را اضافه کنید به شما به عراق، عراقی که حکومتش سرنگون شده بود. اگر شما جهان عرب را یک تصوری بکنید میبینید که مقتدرترین دولت‌های اینها در همین 15 سال اخیر به نوعی از بین رفتند و این از بین رفتن قدرت‌های ملی اینها که بیشتر هم ملیگرا، فقیر، چپگرا بودند یک خلای قدرت بزرگی تو منطقه ایجاد کرد. اگر سومین را هم طرح بکنم اون دولت‌های شکننده هست. برخی از اینها از بین رفتند و برخی از اینها تبدیل شدن به دولت‌های بسیار شکننده. دولت‌های بسیار شکننده پدیده‌ای بود که در جنوب صحرای آفریقا بیشتر بود. همچنان الان هم اونجاست. یعنی همین من امروز نگاه می‌کردم 2014 هم همچنان سودان جنوبی شکننده ترین دولت جهان است. دولت های شکننده به اصطلاح به دولت هایی میگویند که توان اعمال حاکمیت در اون سرزمین ملی را ندارند. سوریه 14 تا استان است. از این 14 تا استان 3 تاش در اختیار دولته، 4 تاش در اختیار جبهه نصره است، 4 تاش در اختیار داعشه و چند تاش هم همینجوری دست به دست میشن. یک قسمتش دست این، یک قسمتش دست اون. این یعنی چی؟ یعنی دولت ملی که ما میشناسیم، دولتی که توانایی اعمال قدرت در سرزمین خودش رو دارد، ندارد. این میگن دولت‌های شکننده. دولت‌های شکننده بزرگترین مشکلش این است که نمیتوانند اون وظیفه و کارکرد دولت ملی را انجام بدهند. این ستا در واقع یک خلای قدرتی را در منطقه شکل دادن. در این خلای قدرت منطقه منازعه تشدید می‌شود. هر کدوم از این دولت‌هایی که موندند یا بلوک‌هایی که موندند سعی می‌کنند حوزه نفوذ خودشون را گسترش بدهند. یا بازیگران جدیدی شکل میگیرن که سعی میکنن تو منطقه نفوذ بکنن و این باعث در واقع رقابت های سنگین تر و به نوعی کشنده تر در منطقه میشود، که به نظر من اینها بستری بود که به نوعی عمل کرد. هر کدوم از اینها باعث پیدایش گروه های جدیدی شد که من در بحث سومم به شکل گیری داعش اشاره میکنم. به نظر من داعش اگر بخواهیم بررسی بکنیم حداقل سه محور را باید در نظر بگیریم. یک آرمان دینی هست یا آرمان مذهبی که به نظر من در اینجا باید به سه تا نکته اساسی توجه کرد. ببینید داعش خودشون میگن سلفی. سلف به معنای بازگشت به سلف صالح هست، واژه منفی نیست، اتفاقا در جهان اسلام واژه بسیار مثبتی است. یعنی شما بازگشت میکنید به اون سلف صالحی که اشارهشون به پیامبر هستش. و به صورت مشخصتر سه قرن اول اسلام که اوج و عظمت اسلام است. ببینید از این جهت میخوام بگم که این یک آرمان بسیار ارزشمند است، هم در شیعه هست هم در بین سنی هست، که اشاره کردن جناب موجانی. شما جمال الدین اسدآبادی عنوان یکی از اندیشمندان احیای اسلام بود، شاگردان اون در مصر هم همینطور، یعنی رشید رضا بود اون یکی هم بودن. هدفشون چی بود؟ وضعیت عقب مانده جهان اسلام را می دیدن، پیشرفت در جهان غرب هم می دیدن، این دوتا را مقایسه می کردن و این سوال براشون مطرح بود چه عاملی موجب عقب ماندگی جهان اسلام است؟ چگونه می توان به اون سه قرن اول خلافت اسلامی یا سلف صالح برگشت که جهان اسلام در یک جایگاه والایی قرار داشت، یک عظمتی داشت برای خودش، دیگر غرب بر ما سیطره نداشت؟ این سؤال جدی اندیشمندان هست در جهان اسلام، از قدیم بوده و الان هست. پاسخی که به این دادن در واقع میخوام بگم که متفاوت هستش و تحت تأثیر تحولات اجتماعی رفتار دولت ها تغییرم پیدا کرده، که این در واقع میخوام بگم که از اینجا به داعش اشاره میخوام بکنم. ببینید اولیش که شاید محمد ابن عبدالوهاب به این پاسخ داد، میگفت که پیامبر اسلام موقعی که اومد همش تبلیغ میکرد، هدفش این بود که با بیان خوبی ها مسلمانان یا افرادی که تو مکه و مدینه بودن به اسلام دعوت بکنن، و همین تبلیغ باعث گرایش افراد به اسلام و عظمت پیامبر و اسلام شد. به این ها میگن سلفی های تبلیغی، که اگر شما مکه رفته باشید خیلی راحت اونجا فقط تبلیغ میکنن، بیان میکنن. اینا سلفی های تبلیغی بودن که منشأشون بیشتر شبه جزیره بود و عربستان در واقع به نوعی از این نوع سلفی ها حمایت میکنن. دومین نوع سلفی هایی که به نظر من باید بهش توجه بکنید سلفی های اخوانی هستن. سلفی های اخوانی در واقع کسانی بودن که اومدن با جمال عبدالناصر دونمز همکاری کردن، هدفشون این بود که در واقع آموخته های غرب را داشتن، حزب میدونستن چیه، جمهوری میدونستن چیه، اومدن گفتن ما صرف تبلیغ نکنیم، از طریق همین پارلمانتاریسم تلاش برای ورود به مجالس میتوانیم حکومت را هم در اختیار بگیریم. پیامبر اسلام درسته که از طریق تبلیغ اومد حکومت را در اختیار گرفت، ولی در جهان امروز پارلمانتاریسم وجود دارد، سازکارهای خاص خودشون وجود دارند که این سازکارها میتوانن به ما کمک بکنن که بیاییم حکومت را در اختیار بگیریم و اندیشه و افکار خودمون را گسترش بدیم. اینها در واقع سلفی های اخوانی هستن که اولین نسلشون بود، ولی موقعی که اومدن اینا با جمال عبدالناصر همکاری کردن حکومت را در اختیار گرفتن، جمال عبدالناصر ناصر موقعی که حکومتش را تشکیل کرد از اینا احساس خطر کرد. موقعی که احساس خطر کرد همه اینها را دستگیر کرد، انداخت تو زندان و بسیارشون را قتل عام کرد، رهبرانشون را کشت، اعدام کرد، پیروانشون را در واقع زندانی کرد و عملا تو زندان اینها یک سوال اساسی براشون گفتن این اشتباه ما کجا بود؟ کجا اشتباه کردیم که این سرنوشت ما شد؟ به خاطر همین اومدن گفتن که صرفا نمیتوان از طریق تبلیغ و شیوه های مسالمت‌آمیز به اون دوره عظمت اسلام بازگشت. یکی از موضوعاتی که پیامبر در احیای جهان اسلام بهش توجه داشت جهاد بود. ما جهاد را فراموش کرده بودیم. موقعی که این پاسخ به این داد، عملا ما در واقع سومین جریان فکری را در جهان عرب شاهد هستیم و اون سلفی های جهادی هستند. سلفی های جهادی اومدن گفت همین افرادی مثل ناصر، مثل انور سادات، مثل مبارک، اینها در واقع افرادی هستند که مانع شکلگیری عظمت اسلام می شوند، مانع شکلگیری اون احیای اندیشه اسلامی می شوند. باید با اینها جنگید. به خاطر همین خیلی راحت انور سادات رو اعدام کردن و به اون افتخار کردن و با عنوان جهاد از این یاد میکردن. به اینها سلفی های جهادی میگن که البته به مرور زمان اونها را هم همشون گرفتن، اونها را هم اعدام کردن، سرکوبشون کردن. خود همین اخوانی ها را تو مصر 4-5 بار به صورت کامل دست جمعی دستگیر کردن. یعنی شما یه جنبشی که 5 بار دستگیر بشه و همشون سرکوب بشن، ببینیم به کجا میرسه. به خاطر همین اومدن اینهایی که در واقع تفکر جدیدی طرح کردن، این گفتن که اینهایی که ما کشتیم، مثل انور سادات، انور سادات رو کشتیم، جاش مبارک گذاشتن بستر، اون یکی هم بکشی یکی دیگری، اینها مهرهای امپریالیسم هستن. اون تفکر چپ هم شما نگاه کنید وارد جهان عرب شده، تفکری که امپریالیست به عنوان دیگر خودش هستش. اینا گفتن عملا مهرهای کفار هستن که در اینجا قرار گرفتن و اگر اینو بکشیم اون یکی میاد. به خاطر همین به نوعی جهاد علیه نه تنها رهبرانشون بلکه علیه کفار، که خدمت شما میگم بیشتر در یک دوره زمانی شوروی بود. خدمت شما اشاره بکنم این تحولات همزمان است با انقلاب ایران و به ویژه ورود نیروهای شوروی به افغانستان. یعنی اون سیر تاریخیش فقط اشاره بکنم. در اینجاست که این جهادیون، سلفی های جهادی، فرصت را غنیمت می شمارند، همشون از کشورهای مختلف عربی سرازیر میشوند میان تو افغانستان. آمریکایی‌ها در اون قالب فکری خودشون در جنگ سرد از رقیبشون در واقع در مقابل رقیبشون ایستادن و از همه این جهادی‌ها حمایت میکنن. تو افغانستان هست که به نوعی پایه‌های سلفی‌های جهادی به نوعی میتونم بگم جهان شمول یا جهانگرا شکل میگیرن. ابتدا شوروی را جزء کفار می‌دانستن، عامل در واقع مصداق کفر می‌دیدن و با اون می‌جنگیدن. بعد از پایان جنگ در افغانستان آمریکا هم به این کفار اضافه شد و آمریکایی‌ها در واقع فشار آوردن. یک چیزی بگم براتون، برام خیلی البته وقت هم فکر کنم گذشته، ولی موقعی که جنگ در افغانستان تموم شد تو سودان حسن ال اسمش خواهد فراموش کردم، حسن ال ترابی در یک اسلامگرایی بود که در سودان به نوعی به قدرت رسید و از همه این جهادی ها دعوت کرد رفتن تو سودان. و موقعی که در سودان بودن اونجا کنفرانس هایی هم اتفاقا تشکیل دادن، دو سالی اونجا فعالیت میکردن تا اینکه در واقع القاعده در اونجا به نوعی شکل گرفت، عضوگیری کرد، رشد کرد، آموزش داد نیروهای خودشو و در نهایت 11 سپتامبر بود و موقعی که 11 سپتامبر بود اومد در واقع ادامه اون تفکری بود که سلفی های جهادی میخواستند علیه کفار در قالب نابودی آمریکا در واقع کار بکنه. این هم در واقع آخرش بود که ولی بعد از اون به نوعی در دل همین جهادی ها تفکر دیگری شکل گرفت. 11 سپتامبر به وجود اومد ولی عملا به نتیجه نرسید. آمریکایی‌ها سرکوبشون کردن، رهبرشون هم از بین بردن، ولی عراق بستر مناسبی بود برای همین گروه های جهادی چه مولانی اشاره کردن از زرقاوی اینها اینجا شکل. از زرقاوی در واقع مصطفی زرقاوی شاخه عراقی القاعده بود. 2005 ایشون هم کشته شد و به جاش در واقع افراد دیگری که عمر از بغدادی و بعدش این ابوبکر از بغدادی اومدن و عملا جنگ سوریه 2011 که وجود اومد اینها رفتن تو القاعده سوریه هم جنگیدن. و اینی میخوام بگم این تغییر تحولات به لحاظ فکری، روند تحولات اجتماعی، رفتار دولت‌ها باعث شد به اینا به این نتیجه برسن. گفتن که اینایی که تو عراق با ما می‌جنگن، اینایی که تو سوریه با ما می‌جنگن، صرفاً همون کفار چیز نیستن. اینها به اصطلاح مسلمانان هستن که کافر. اینجاست که سلفی‌های تکفیری به وجود اومدن که به نظر من این گروه بسیار خشونت‌گراست. هر کسی غیر از خودش را کافر تلقی می کند. یک اصطلاحی دارم، میگن کفار نزدیک، کفار بعید. مصداق عینیش را در کفار نزدیک به شیعیان مطرح می کند، در کفار بعید به آمریکایی‌ها و اینها. یعنی اینها هم با عربستان مشکل دارن، هم با پوتین مشکل دارن، با هم با اوباما مشکل دارن، هم با ما مشکل دارن، که این در واقع عملا به نوعی میتونم بگم که این چنین داعشی هست که شکل گرفته به عنوان سلفی های تکفیری، که این سلفی های تکفیری عملا تحول گرایش های خاص خودشونو دارن که من تصویری داشتم که اینجا فرضاً شما میتونید از پاکستان و افغانستان بگیرید، عراق و سوریه را در نظر بگیرید، تا مالی و نیجریه را در نظر بگیرید، سومالی، یمن، اندونزی. یعنی اینا یک شبکه گسترده‌ای هستن که به نظر من به نوعی در سراسر جهان اسلام به وجود اومده. چون وقتم تمام است، من به سه تا شکاف اساسی میخوام اشاره بکنم. حیفم میاد که اینها را باید بهش توجه کنم. به نظر من پیدایش داعش میتواند به سه تا شکاف گفتمانی منجر بشود. شکاف اول شیعه و سنی است. استراتژی که زرقاوی در 2005 بیان کرد اتفاقا در تعارض با القاعده بود. اومد گفت که جهان عرب، جهان اهل سنت در یک خمودگی فرو رفته. ما برای اینکه اینا را احیا بکنیم، بسیجشون بکنیم، بیاییم تو میدان، با شعار علیه آمریکا وارد نمیشه. اولین کار این است که ما باید با شیعیان درگیر بشویم. اگر شیعیان درگیر بشویم که حمله کردن به سامرا و حرمین امام، اونجا بود که در واقع این استراتژی رو می‌خواستن به کار ببرن. می‌گفتن که اگر ما با شیعیان درگیر بشویم، شیعیان علیه ما وارد جنگ می‌شوند و این جنگ موجب احیای جوانان اهل سنت خواهد شد. موجب خواهد شد که اینها از ما حمایت بکنن، وارد جنگ بشوند. با توجه این که شیعیان در جهان اسلام در اقلیت هستن، برنده نهایی این جنگ ما بود. در واقع دیگر سنی و شیعه. خوشبختانه حضور شخصیت بزرگواری مثل آیت الله سیستانی در عراق در رأس به نوعی مذهب شیعه اجازه چنین تفکر یا پیشروی استراتژی را نداد. ببینید در این حال در کنار این القاعده هم با چنین تفکری مخالفت داشت. یعنی اونها به زرقاوی همین ایمن الزواهری در نامه‌ای که نوشته که ما بسیاری از افرادمون در ایران رفت آمد کردن، ایرانی ها هیچ موقع افرادی که دست درجه یک ما بودن بهشون خیانت نکردن. عرب ها به اونا خیانت کردن، آمریکایی ها به ما خیانت کردن، ولی ایرانی ها به ما خیانت نکردن. به خاطر همینم هم به نوعی ایمن از ظواهری با این استراتژی مخالفت میکرد که به نظر من به هر حال این جا نیفتاد. ولی هنوزم که هنوزه به نظر من عربستان دنبال یه چیزی هست، باید دقت بکنیم و خود داعش به نوعی دقیق تر. اسلام و کفر است که به نظر من شکاف دوم هست که من کم و بیش توضیح دادم، وقتم تمومه، نمیخوام وارد بشم، ولی بیشتر به نوعی هم در داعش وجود دارد، هم برخی از متفکران جهان اسلام وجود دارد. یعنی اسلام را در مقابل کفر، کفر به معنای غیر از مسلمان در نظر میگیرن، که هم از آمریکا و یا و روسا همه اینها. و سومیش به نظر من باید ما بهش بیشتر توجه بکنیم، خشونت و رحمانیت است. اصطلاحی که من واقعیت بادم شاید به کار بردم و اگر دوستان کمک کنه شاید واژه‌های بهتری بشه به کار برد، ولی هدف این است که یک گفتمان خشونتگرایی وجود دارد، یک گفتمان رحمانی وجود دارد، که این دوتا در مقابل هم هستن. جدا از این که در این گفتمان رحمانی چه کسانی هستند، چه کشورهایی قرار میگیرند، این باعث میشود که در واقع این گروه داعش در جهان اهل سنت هم منزوی بشود. این تفکر، این گفتمان باعث میشود که بسیاری از کشورها از این گرایش رحمانی حمایت بکنند. در این حال در جهان اسلام در کل نظام بین‌الملل داعش به یک گروه منفوری تبدیل میشه، اونهایی که خشونت گرایانه رفتار میکنن. یعنی این گروه تکفیری را باید از جهان اسلام اهل سنت جدا کرد. در این شکاف به نظر من این میسر هست و میتوان بهش توجه کنیم.